خلفه لم يكن بشيء إلا بما شاء وسع كرسي وسع ولا يؤوده حفظهما لقد استمسك بالقرة الوثقى الله السميع العليم الله ولي الذين يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجون إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خب باز هم بسم الله الرحمن الرحيم رسیدیم به بیت پنجاه و یکم ولیس به جبر او به تفویض این نزاع لا وفق الاعیان ثوابت ثبتی فرماد که این جبر و تفویض نیست بلکه این بر طبق اعیان ثابته آنهاست استوار باش. چی رو می‌فرماد؟ بیت قبل فرمود گمراه می‌کند و رهنمون می‌شود هر کس را بخواهد در حیطه ملکش و هیچ نامی از نام‌های خدا بیهوده نمی‌ماند. خب اینجا بحث پیش میاد وقتی که هدایت می‌کنه و وقتی که گمراه می‌کنه. پس اوست که هدایت میکند و اوست که گمراه میکند. آیا این مشعر به جبره؟ آیا انسان ها خودشون هدایت میشن گمراه میشن یا خدا اونها را هدایت میکنه و گمراه میکنه؟ اسماء الله هم مضل داریم هم هادی داریم، هم گمراه کننده هم هدایت کننده. اگر خداوند هدایت میکنه و اگر خداوند گمراه میکنه پس این میشه جبر. بحث چیه؟ جبر یا تفویضه؟ تفویض یعنی واگذاری، واگذار شده به عبد که عبد چه کنه یا چه کار نکنه، بهشت بره یا جهنم بره. جبر میگه نه، چیزی به دست عبد نیست، اون که خدا بخواد پیاده میشه. بحث جبر و تفویض از بحث‌های خیلی قدیمی در علم کلامه، یعنی از بحث‌های اولیه در علم کلام بحث جبر و تفویضه که آیا خدا میخواد یا ما خودمون انجام میدیم، که بعضیا طرف تفویض رو گرفتن که خداوند عالم رو آفریده، انسانها رو آفریده، حالا هر انسانی راه خیر و صلاح یا راه اشتباه رو طی میکنه خودش. بعضی ها آمدن گفتن که نه خیر به دست خداونده، خداست که یهدی من یشا و یزل من یشا، هر کی بخواد گمراه میکنه هر کی بخواد هدایت میکنه، به دست بنده نیست که. اونها اعتراض میکنن میگن اگر اینجوری باشه که شما میگی جبر باشه پس چرا خدا میبره جهنم طرفو؟ آیا این از عدالت خدا خارج نیست که یک نفر خودش گمراه کرده بعد بخواد ببرش جهنم؟ اینجاست. حالا البته بحث خیلی دامنش وسیعه، مختصرا عرض میکنیم. اینها جبریون که غالب جبر بودن که خدا میخواد، خدا گمراه کرده، میگن خداوند آفریده گمراه کرده میخواد ببره جهنم، مختار هر کار کنه. میگن خب این که با عدالت منافات داره. اونا در جواب میگن لازم نیست خداوند عدالت به خرج بده، کسی اجبار نکرده خدا رو که حتما باید عدالت به خرج بدی. این که ما در اصول دینمون میگیم توحید و نبوت و ولایت و معاد و عدالت عدل، به خاطر اینی که خودمون از اونا جدا کنیم. اونا میگن لازم نیست خدا عادل باشه، کی میتونه خدا بخواد ظلم کنه کی میتونه جلوشو بگیره؟ مثلا خداوند مختار مایشا، هرچی رو بخواد اختیار میکنه، فعال لمایشا، هر کاری بخواد انجام میده که ما خودمون از اونها جدا میکنیم، که ما قائلیم خداوند عادله، عدله. بحث چیه؟ ما بحث جبر و اختیار رو در 100 کلمه اینجوری که در خاطر دارم 4 جلسه بحث رو پیاده کردیم. اون چی که حکما و اهل معرفت و متکلمین بزرگ ریشه جبر و اختیار رو حل کرده اند، اونجا بحثش رو پیاده کردیم مبسوط. خلاصش این میشه که جبر و اختیاری در کار نیست، همون جوری که روایات ما فرمود، روایات ائمه اطهار، لا جبر ولا تفویض، نه جبر درسته نه تفویض درسته، بل امر بین الامرین، بلکه امریست بر در بین دو امر. که گفتن روایت پرسیده شد از این امر بین الامرین چیه، فرمود این سر، سری از اسرار الهی در بعضی از روایات داره. در بعضی از روایات می‌فرماد در بین جبر و تفویض یا جبر و اختیار فضایی به اندازه آسمان و زمینه. بین جبر و اختیار چیه؟ توحیده، فهمیدن درست توحید. و خلاصش اینه که برگشت میکنه به اعیان ثابته موجودات. یعنی چرا ضلالت تعلق میگیره به این شخص و چرا هدایت تعلق میگیره به این شخص؟ چرا خدا اینو هدایت میکنه و اینو گمراه میکنه؟ این برگشت میکنه به اعیان ثابته موجودات. اعیان ثابته چیه؟ اون ذات هر شی، ذات هر شخص که در علم الهی از ازل بوده، چون همه موجودات در علم الهی بودن، خداوند جاهل نیست که به اشیا، از ازل علم داشته. اون حقیقتی که از هر موجودی از ازل در علم الهی بوده، عین ثابته اون موجوده. اعیان ثابته یعنی حقایق و ذوات الهیه در حضرت علمیه الهیه که از ازل بودن. خب خداوند از ازل به ذوات اشیاء علم داره، به ذوات انسانها عالمه و میدونه چه ذاتی چه چیزی را میپذیرد و چه ذاتی چه چیزی را نمیپذیرد. به وفق همون بهش فیض میده. یه کسی ذاتش هدایت میپذیره، خداوند بهش هدایت میده. دیگری ذاتش ضلالت میپذیره، خداوند بهش ضلالت میده، گمراهی میده. و اون کسی که ذاتش هدایت نمیپذیرد، این نیست که خداوند بهش نده، بده همون نمیپذیره. مگر پیامبر خاتم در مکه مبعوث نشدن با اون همه معجزات؟ اونایی که نپذیرفتن معجزه رو میدیدن و نمیپذیرفتن، خودشون نمیپذیرن، کسی مجبورشون نمیکنه. اما چرا نمیپذیرن؟ چون ذاتشون نمیپذیره، ذاتشون پذیرا نیست. ذات چیه؟ همون اعیان ثابته ای که ما میگیم. دیگری ذاتش هدایت رو میپذیره، خداوند هدایتش میکنه و اون دیگری نمیپذیره و خداوند هدایتش نمیکنه. همون جوری که در نظام طبیعت آب سربالا نمیره، اقتضای آب اینه که سر پایین بره. میگیم خدا خواسته که آب سر پایین بره. بله، خدا میخواد که آب سر پایین بره، چون ذاتش این اقتضا رو داره. خدا میخواد که بخار بالا بره، بله، چون ذاتش این اقتضا رو داره و خدا میخواد. موجودات و انسان در حیطه انسانی هم همینه. شمر ذاتش هدایت رو نمیپذیره، لذا خداوند هدایتش نمیکنه. دیگری ذاتش هدایت رو میپذیره و خداوند هدایتش میکنه. پس این جبر نیست که بگیم خدا مجبور میکنه، اختیار هم نیست، چون عبد از خودش هیچی نداره، عبد از خودش چیزی نداره. لا حول ولا قوت الا بالله، به حول الله و قوته اقوم و اقعد، به حول و قوه الهی من بلند میشم و من مینشینم. حول و قوه از خداست، اما اسنادش به منه. به حول و قوه خدا من بلند میشم و من مینشینم، فعل به من اسناد پیدا کرده، اما حول و قوه از جانب خداوند. خب پس این که فرمود هدایت میکند و گمراه میکند، نگیم چرا فلانی رو گمراه کرد، چون اون ذاتش گمراهی رو میطلبه. همون جوری که ذات مثلث میطلبه سه گوشه داشته باشه، ذات مربع میپذیره که چهار گوشه داشته باشه، و هر کسی هم دنبال اون چیزی که ذاتش میپذیره، ذاتش طلب میکنه. اگرچه یه وقتی در یه برهه‌ای از زمان شما ببینید یه کسی داره یه مسیری رو میره، اما اگر ذاتش اونو پذیرا نباشه از اون مسیر خارج میشه، وانمیسته. مثال قرآنیش کجا؟ شیطان. شیطان مدتی در میان ملائک عبادت میکرد، مدتی در بین فرشتگان بود. اسم فرشتگیش چی بود؟ عزازیل. عزازیل یعنی عزیز خدا، عزیز کرده خدا. خب همین جناب عزازیل وقتی پای حضرت آدم اومد وسط، منحرف شد، از مسیر خارج شد. بعد خداوند فرمود کان من الکافرین، شیطان از کافرین بود. کانه، شیطان اون موقع هم کافر بود، اگرچه تو این مسیر میرفت ولی ذاتش کافر بود. حالا اونجا کفرش زد بیرون. خیلی هم بودن دنبال نبی اکرم، مسلمان بودن، مؤمن بودن، ولی بعد از نبی اکرم که امتحان شدن مرتد شدن. همون جوری که عده موندن و استقامت کردن. خب پس فرمود و لیسه به جبرن او به تفویزن ان نزا علا وفق الاعیان سوابته سبتی یا سبتی، به وفق اعیان ثابته است اون هدایت یا زلالتی که تعلق میگیره به طرف. این نیست که این نخواد گمراه بشه بعد خدا به زور گمراهش کنه، بشه جبر. آخر این خودش میخواد، چون ذاتش اینو میطلبه. و این نیست که طرف نخواد هدایت بشه خدا به زور هدایتش کنه، بشه جبر. یا این که بگیم نه خدا نخواست، این همه چیزش خودش خواست، اونجوری مستقل میشه، استقلال وجودی پیدا میکنه. و در ملک خداوند هیچ کس استقلال وجودی نداره، همه قائم به او هستن. حول و قوه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما نمیخواهید مگر اینکه خدا میخواد. حتی خواستنتون هم دست خودتون نیست کامل که بگی دست خودمه. به وفق اعیان ثابته یا ذوات موجودات که در علم الهی دارن، اینجا طرف میخواهد همون چیزی رو که ذاتش اقتضا میکنه. عرض کردم این مبحث رو به طور تفصیل در 4 جلسه در اون یکی از قسمت‌های 100 کلمه اون اواخر میشه بحثشو گفتیم. خب ولما رعانی لیس لیمون سن سواه ترحم بی جا انیسن لقربتی. هنگامی که دید، وقتی دید که جزوه کسی مرا مونس نیست، به من رحمت آورد و انیس قربت من گردید. یا انیس من لا انیس له، ای انیس کسی که انیسی ندارد. وقتی انسان به دنبال خدا رفت، حرکت کرد به طرف خدا و محبت خدا در دلش آمد، با کسی جز او اونس نمیگیره، با کسی جز خدا انیس نمیشه، مونس نمیشه، قریب میشه. وقتی که انیس و مونسی براش نموند، اون وقت خداوند میشه انیس او. وقتی تنها شد خداوند میشه یار او. چون یا انیس من لا انیس له، ای انیس کسی که انیسی ندارد. کسی که انیسی ندارد خداوند میشه انیسش، تا موقعی که طرف به دیگران انس داره، به اشیا، به موجودات با اونا انس برقرار میکنه، انیس داره، بی انیس نیست. وقتی دلش از غیر خدا خالی شد، اون موقع خدا میشه انیس دلش. وقتی دید که جزوه کسی مرا مونس نیست، بر من رحمت آورد و انیس قربت من گردید. همه انبیا این گونن، انیسشون خداونده، مونسشون خداونده. اینها به زبون و بحث و حرف راحته، ولی در عمل که انسان بخواد این رو پیاده کنه، سر راه دل بشینه، قولون بزرگ گفتن از کجا به اینجا رسیدی، فرمود عمری سر راه دل نشستم، سر راه دلم نشستم، کسی تو دلم جز خدا نره، کسی در دلم جز خدا نباشه. ترکت و سواه و فی هواه و به لطفهی و فی الکسر جبران و فی الجبر لذتی. در عشق وی به لطفش همه را ترک کردم، در شکستگی جبران است و در جبران لذت من است. اشتباه جبرات نوشته، نمیدونم از شما درسته یا درست شده از شما. و در جبران لذت من است. در عشق وی به لطفش همه را ترک کردم، گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، دوست ما را و همه جنت و فردوس شما را. همه چیز رو اگر انسان ترک کنه، ترک کردن نه به این معناست که خونه و زندگی و زن و بچه و اینا رو بریزه دور. چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن. نی که مال و نقره و فرزند و زن، از دلش انسان بیرون کنه. که در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس، جمله عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس. در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس، جمله عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس. به قولون بزرگوار که فرموده بودن خدایا دنیای منو بگیر و به دشمنان ده، آخرتم را بگیر و به دوستان ده تا من باشم و تو، تا من بمانم و تو. دنیا مال دشمنان، آخرتم مال دوستان. این که انسان از سر هر چیزی بگذره، هیچ تعلقی نداشته باشه، به زبون ساده است، به زبان ساده است که به انسان بگن بگذر، بگه باشه گذشتم. انسان خودشو باید امتحان کنه هر دفعه، بگه برفرض امام عصر آمد گفت از این چیز بگذر، حاضرم بگذرم، از خونت بگذر، از ماشینت بگذر. حالا گناه که به کنار، اونا که حرامه به کنار، اون که باید بگذری اصلا، اون که اصلا مال تو نیست که بگذری، اونایی که مال خودت میدونی به راحتی میگذری ازش. چجوری میگذری؟ پول، پست، مقام، آبرو، همه رو انسان بذاره کنار. در عشق وی به لطفش همه را ترک کردم، اونم لطف خدا باید شامل بشه که انسان بگذره. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. هیچ رنگی نداشته باشه، آزاد از همه رنگ ها. آقا جان در یکی از بندهای الهی نامه دارن الهی شکرت که از اساتید بیرنگ رنگ گرفتم. رنگ چی گرفتم؟ از اساتید بیرنگ، اساتیدی که تعلق به دنیا نداشتند، رنگ الهی گرفتم. سبقت الله و من احسن من الله سبقه، رنگ خدایی. و چه نیکوس رنگ خدایی، کسی که از همه رنگ ها آزاد میشه رنگ خدا میگیره. آقا امیر مؤمنان در یک روایتی میفرماد محبت الله نارون لا تمر على شيء الا احترق. محبت الهی آتشی است که به هیچ چیزی عبور نمی کند مگر آن که می سوزاندش، مگر این که می سوزانشو. اون محبت الهی وقتی بیا تو دل، دل رو از همه چی می سوزانه، هر چی تو دل باشه می سوزه، دیگه چیزی باقی نمی مونه. تو عشقهای دنیایی شاید دیده باشید یه نفر که عاشق میشه، بهش میگن بابا این خانوادهش اینجوریه، میگه من خانوادهشو میخوام چیکار کنم. میگن بابا این مثلا فلان جوره، میگه من فلان میخوام چیکار کنم. هیچ چیزی نمیبینه غیر معشوقش، هیچی نمیبینه، حتی عیب معشوق رو هم نمیبینه. گفت لیلی را خلیفه کانتوی که از تو مجنون شد پریشان و قوی. خلیفه گفت لیلی رو بیایید بیان ببینیم چی بوده که مجنون اینجوری عاشقش شده. وقتی آمد دید یه دختره که سیاه چورته لاغرندامه، گفت لیلی را خلیفه کانتوی که از تو مجنون شد پریشان و قوی، از دیگر خوبان تو تو افزون نیستی. گفت خاموش چون تو مجنون نیستی، دیده مجنون اگر بودی تو را هر دو عالم بی خطر بودی تو را، بی خطر این بی اندازه بی قدر. گفت تو مجنون نیستی و الا هر دو عالم پیش تو بی اندازه بود، هیچی جز من پیش تو ارزش نداشت. عشق الهی هم اینجوریه، وقتی عشق الهی میاد جز خدا رو در دل می سوزونه. این که فرمود در عشق وی به لطفش همه را ترک کردم، لطفش باید بیاد تا انسان بتونه از همه چی بگذره، محبت الهی بیاد. داستانی هست عزالدین نصفی در مقصد اقصا فکر میکنم یا در بعضی از رساله های دیگه شون این داستان رو آوردن که بزرگی میفرمودن جناب سید علی آقا قاضی رضوان الله تعالی علیه در اون جلسات خصوصیشون، جلسات خصوصی داشتن شبها برگزار میشد که یه عده مخصوصی تو اون جلسات راه داشتن، فرموده بودن که یکی از مطالبی که فرموده بودن این بود که اون مطلب در کتاب عزالدین نصفی آمده، از اونجا حالا یا نقل فرموده بودن. میگه یک روز امام حسن مجتبی در بیابان میرفتن، در راه برخورد کردن به مجنون قیس عامری، مجنون اسمش قیس عامریه، سوارش کردن، سوار شتر کردن مجنون رو. تو راه که میرفتن با مجنون صحبت کرد، صحبت میکرد حضرت و ظلم های معاویه میگفت که معاویه این کارو کرد این کارو کرد و پدرم علی این گونه بود این جوری بود، داستانو تعریف کرد برای ایشون، برای مجنون. آخرش که مجنون پیاده شد حضرت فرمود مجنون به نظر تو حق با پدرم علی بود یا با معاویه؟ مجنون گفت حق با لیلاست، حق با لیلاست، تو جز لیلا نمیبینه اصلا. تای قاضی فرمودن شما هم باید اینجور باشید که بگید حق با لیلاست، یعنی جز لیلا نبینی، جز خدا نبینی، جز خدا نخواهی هیچ چیزی، که هر چیز سر راه این خدا قرار بگیره میشه بت. در عشق وی به لطفش، به لطفش همه را ترک کردم، در شکستگی جبران است و در جبران لذت من است. یکی از اسماء خداوند جبار، جابر، جابر یا جابر العظم الکثیر، ای پیوند دهنده استخوان شکسته. جابر یعنی پیوند دهنده، جبر یعنی پیوند، جابر پیوند دهنده است. یکی از اسماء خدا جبار هم به یک معنا میشه بسیار پیوند دهنده، بسیار پیوند دهنده. این جباری که الان ما میگیم به معنای زورگو، این یه داستان دیگه ای داره. اصل معنای جبار بسیار پیوند دهنده است. حالا جبر پیوند بین دو تا چیزی که جدا شده، فرما در شکستگی جبران است. پس اول باید بشکنه که بعد جابر بیاد پیوند بده. چی باید بشکنه؟ اول دل باید بشکنه، دل شکسته بشه که بعد اون جابر بیاد اینو پیوند بزنه، بعد ببینی لذت این پیوند چیه. شیشه ای که نشکست، قوری که نشکسته پیوندش نمیزنن که. فرج، در فرج گشایش باید یک تنگی، یک فشاری باشه که فرج حاصل بشه. پس قبل از آمدن امام عصر باید یه فشاری باشه که با آمدن ایشون فرج حاصل بشه. اگه همه در امنیت و سلامت باشن، آمدن امام فرجی حاصل نمی کنه. یا لااقل اون شدت فرج نمودار نمیشه. دل هم باید بشکنه، منتها دل رو باید انسان به دلدار بده که او دل رو خودش میشکنه. بعد وقتی جبران میکنه، یعنی پیوند میده، در جبران لذت من است. وقتی شکست بندی میکنه انسان لذت میبره. حالا اون چه لذتیه؟ لذتیه که انا عند قلوب المنکسره، من در نزد قلبهای شکستم، قلبی که برای خدا میشکنه. گاهی وقتم خداوند دیگران رو مأمور میکنه دل انسانو بشکنن. جمله خلقان به تو بدخو کنم، تا تو را ناچار رو آن سو کنم. همه رو با تو بدخو میکنم که دلت بیاد طرف من، بعد من پذیرایی کنم ازش. خب میگیم آقا چجور این دل بشکنه، چجور این محبت الله که شما میگید در دل بیاد همه رو میسوزانه، چجوری محبت الله بیاد تو دلمون؟ چجور دل رو بدیم خدا؟ چیکار کنیم؟ ما چیکار کنیم؟ اینایی که شما میگید از اون وره باید بیاد، ما چه کنیم که لطف خدا شامل این دل بشه؟ میفرماد اذا کانت النفس سراحا من الردی ففی سقعها نار الهوا قد انیرتی. وقتی جان را از پلید، وقتی جان از پلیدی ها رها باشد، این را دیگه اینجا نمیخواد، وقتی جان از پلیدی ها رها باشد در متن آن آتش عشق روشن است. اونایی که را داره را اضافی اینجا درست شده در شما. وقتی جان از پلیدی ها رها باشد در متن آن آتش عشق روشن شده است. خب میگه چجور این آتش عشق در دل روشن میشه؟ میگه وقتی که از پلیدی ها پاکش کنی. دل یه خاصیتی داره، خود به خود مشتعل میشه. بعضی از مواد شیمیایی هستن در عالم طبیعت که اینا خود به خود مشتعل میشن، اون در دمای خیلی پایین آتیش میگیرن. دل هم همین جوره، دل انسان خود به خود مشتعل میشه. ولو لم تمسسه نارون، اگرچه آتشی او را مس نکند. نورون علا نور، آتش لازم نیست آتش بزنن به دل، خودش مشتعل میشه. کی؟ وقتی که از کثافت ها پاک بشه. تو دلی که کینه هست، حسادت هست، بخل هست، شهوات هست، این دل که آتش الهی روشن نمیشه توش. آتش خیلی مقدسه. عاطف اصفهانی در اون ترجیبندشون در اون بندش که میفرماد ساقی آتش پرست آتش دست که تعریف میکنه حالا اون داستان رو، آتش پرست کسی که در دلش آتش الهی برپاست. به قول جناب حافظ میفرماد یا رب این آتش که بر جان من است سرد کن آنسان که کردی بر خلیل. در جای دیگه میفرماد از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. این آتش الهی در اشعار عرفا که شما آتش پرست می‌خونید اون آتش الهی است، نار الهیه که در دل انسان الهی شعله میگیره، جز خدا رو میسوزانه اون محبت الله. منتها این آتش تو چه دلی روشن میشه؟ دلی که کثافت نداره. وقتی جان از پلیدی ها رها باشد در متن آن آتش عشق روشن شده است. دل رو پاک کنیم، رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شوی از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو. جامی که پر از کثافته کسی شراب میریزه، شربت میریزه، آب میریزه؟ نه. دلیم که پر از شهوات و کینه ها و بدخواهی ها هست فیض خدا در اون دل نازل میشه؟ هاشا و کلا. میگه غمت در نهانخانه دل نشیند، غمت در نهانخانه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند. چه با ناز میشیند در محمل؟ غم او هم خیلی ناز داره، هر جایی فرود نمیاد، خیلی با ناز فرود میاد. مرن جان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخواست مشکل نشیند. مرغ وحشی، مرغ وحشی مثل کبوتر نیست که دائم بیاد رو خونه بشینه، یه بار میشینه، باید مواظب باشی پر ندیشو. محبت الهی که در دل میخوا بشینه باید جاش تطهیر باشه، پاک باشه. القلب و حرم الله فلا تسکن فی حرم الله غیر الله. دل حرم خداست، جز خدا رو در این حرم ساکن نکنید. دربانی میخانه فراوان کردن، دربانی میخانه یعنی دربانی دل، دلمو مراقب بودم، مراقبت از دل کردم. خب به سر الحضور نور الانوار کامنون و حول الموافات بدای او حکمتی. نور الانوار در سر حضور نهفته است و در پیرامون موافات حکمتهای شگفت نهفته است. موافات وفا کردن. نور الانوار در سر حضوره، حضور در محضر حق. همه چی آقا جان یه بار در یه خلوتی فرمود پسرم کلید گنج همه سعادت ها مراقبته، کلید گنج همه سعادت ها مراقبته. مراقبت مراتبی داره. یه مرتبه مراقبت انسان مراقب باشه صادرات وجودیشو، از دهنم چی در میاد بیرون، غیبت نباشه، تهمت نباشه، افترا نباشه، حرف بیهوده نباشه، دروغ نگم. بعضی اهل مراقبت ساعت اگر 5:03 است میپرسی ساعت چنده، نمیگن 5، میگن 5:03، چون میگن تو همین 3 دقیقه دروغ گفتیم 5. وقتی حرفی نقل میکنن مراقبم به اندازه بال مگس حرف اضافی قاطی نقلشون نشه، مراقب زبانشه، مراقب چشمشه، چشمش کجا رو میبینه، اجازه داره نگاه کنه، مراقب گوششه، چی میشنوه گوش من. تو فضای مجازی هم میره مراقب کجا داره میره، چی رو میبینم، چی میگم، چی میشنوم. بارها به عزیزان گفتیم این لاین و وایبر و اینها مال ماها نیست ها، اینا وسیله طراحی شده برای گناه، طراحی شده برای گناه فقط. این موقع گول رایگان بودن و اینا رو نخورید. مراقبت، بعد بالاتر از او انسان مراقب دل. مراقبت در حضور که عالم محضر خداست، تا اونجاها رو درست نکنی، چشم و گوش و دست و زبان رو درست نکنی، نمیتونی مراقب حضور باشی. که عالم محضر خداست یعنی چی؟ و این مراقبت در محضر خداوند که همیشه در محضر خدا هستیم، هو معکم اینما کنتم، همین جایی که الان ما نشستیم خداوند سبحان همین جا حضور داره، همین جا ما الان در محضر خداوند داریم حرف میزنیم، در محضر خداوند داریم میشنویم. این حضور رو اگر انسان تقویت کنه، هرچی میخواد بگه من در محضر خدا دارم حرف میزنم، در محضر خدا دارم نگاه میکنم. پیامبر اکرم یه راهی یاد دادن برای تقویت حضور، که حضورتون قوی بشه. به شخصی فرمود در نظر بگیر یکی از همسایگان صالحت رو، یه کسی خیلی مؤمنه، استادتو، یه انسان الهی که میشناسیشو، هر کسی که برات ارزش دینی داره. فکر کن در محضر ایشون نشستی، فکر کن همیشه با شماست، آیا در محضر او چگونه رفتار میکنی؟ یه بنده خدای بزرگواری بود، بنده رفتم در منزل ایشون برای یه کاری، ایشون لحظه داشتن از منزلشون می آمدن بیرون، همیشه که داشتن می آمدن بیرون با خانومش دعوا می کرد. بعد دید که من دم در هستم و سلام علیکم، آقا بفرمایی تو، خیلی منفعل شد از این که بنده دیدم شنیدم ایشون با خانومش داره دعوا میکنه. تنبیهی شد براش، حالا ایشون نه، عالم که محضر خدا هست، چطور از این خجالت میکشی؟ از خدای خودت خجالت نمیکشی با خانومت اینجوری حرف میزنی؟ آیا اگر معلم من بود من این کار انجام میدادم؟ انسان اینو ملکه کنه برای خودش، راه میره میشینه، اگر ایشون بود من این کار رو میکردم؟ اون کار رو نمیکردم. حتی یه آقایی امر براش مشتبه شده بود، ترانه گوش کردن گناه داره یا نداره؟ پیش خودش به این نتیجه رسید نه خیر گناه نداره، پیش خودش شیطان وسوسه‌اش میکنه دیگه. از قضا یه بار بنده رفتم نشستم تو ماشین ایشون، تا بنده آمدم یه مرتبه ترانه رو خاموش کرد، بعد خودش از این کار خودش یه جوری شد که چرا خاموش کرد. از یه طرفم روش نمیشد خاموش نکنه. بعد برگشت گفت آقا به نظر من ترانه گوش کردن گناه نداره. چه گناهی داره ترانه گوش کنه؟ گفتم یه سوال میکنم خودت جواب بده، خودت میفهمی گناه داره یا نداره؟ گفتم اگر امام زمان تو ماشین شما نشسته بودن ترانه روشن میکردی؟ گفت نه. گفتم پس ببین خودت هم میدونی این کار اشتباهه، اونجا که قرار میگیری میفهم این کار این بده، این کار زشته. خیلی کارا رو ما الان نمیفهمیم، وقتی حضور رو حس کنی میفهمی که گناهیه. بسیاری از گناهانی که مردم مرتکب میشن خودشون نمیدونن گناهه، خودشون نمیدونن دارن گناه میکنن. تا انسان حضور پیدا نکنه نمیفهمه چه گناهانی داره مرتکب میشه، و بعدم فکر میکنه پروندهش صافه صافه. رسول اکرم رفتن تو بیابان و اصحاب گفتن هیزم جمع کنید. بیابانهای عربستان هم دیدی شنزار هیزم نیست که، هرچی نگاه کن گفتن یا رسول الله اینجا هیزم نیست که. فرمود برید بگردید هر کی هر چقدر تونست جمع کنه، یه مشت حتی. اینا رفتن پراکنده شدن، هر کس یه ذره آورد، یه مشت هیزم تیک ریختن رو هم، یه کود شد. فرمود گناه اینجوریه، وقتی نگاه میکنی به چشمت نمیاد، من گناهی ندارم. بعد پای حساب و کتاب که میاد میبینی یک خروار گناه میشه. چه بسیار آقا جان میفرماد مراقبت نکرده ای که ببینی زبانت چه آتشهایی برپا میکند. یه کلمه حرف میزنی یه خانواده رو به هم میریزی، آتش درست میکنی. فکر میکنی اون آتش تو اون خانواده است؟ نه خیر، تو جان خودته. اونور میبینی که این زبون چی درست کرد. مراقبت نکرده ببینی چه گناهانی از صادر میشه، چه بیادبی هایی میکنی در عالم. نورالانوار در سر حضور نهفته است، در این حضور اون نورالانوار تجلی میکنه، همش زیر سر این حضور و مراقبته. وقتی حضور پیدا کنه انسان، توی این حضور نورالانوار نهفته است، او تجلی میکنه. حضور وقتی تام شد نور الهی متجلی میشه برای انسان. همینو بتونیم تمرین کنیم. نماز چیه؟ تمرین حضوره. ذکر چیه؟ تمرین حضوره. که ما در محضر خداییم. این وقتی تقویت شد مخون نور الهی متجلی میشه. نور الانوار در سر حضور نهفته است و در پیرامون موافات حکمت‌های شگفت نهفته است. موافات وفا کردن، انسان وفا کنه به عهد خودش، وفا کنه به خدا، خدا رو یادش نره. گاهی وقت طرف خدا رو با یه نگاه به نامحرم عوض میکنه. خدا رو با یه گفت و شنود با نامحرم عوض میکنه. خدا پیش ما چقدر میارزه؟ جناب ابن عربی میفرماد با استاد، یکی از اساتیدم بودم، یه گدای فقیری آمد به یه شخصی رسید، گفت برای خدا یه چیزی به من بده، برای خدا. میگه این دست کرد تو کیسه تلاش، کیسه ای که تلا خورده توش بود. حالا اون موقع سکه و اینا بوده، ولی ظاهرا تلا خورده هم بوده، مثل عدس و نخود و اینا اینجوری ظاهرا بوده. میگه گشت کوچیکترین تلا رو بیرون آورد، گذاشت کف دست این. یه استادم گفت نگاه کن میدونی دنبال چی میگرده تو کیستش؟ دنبال قیمت خدا میگرده. چون گفت برای خدا به من چیزی بده، این دنبال قیمت خدا میگرده تو این کیسته، که خدا پیش من چقدر میارزه. میگه در مسیر حج میرفتیم، به یه زن عربی رسیدیم، برای حج گوسفند میخرن دیگه، گوسفند خوبی بود. به زن عرب گفتیم که گوسفند رو میفروشی؟ گفت بله. گفتیم چند؟ گفت 55 درهم یا دینار، حالا قیمت پولی که واحد پولی که داشتن. میگه این دوستمون گفت برای خدا یه تخفیفی به ما بده. گفت باشه 5 درهم. گفت ما رو مسخره کردی؟ گفت نه، 5 درهم میفروشم. گفت تو 55 درهم میفروختی. گفت آخه تو گفتی برای خدا به من تخفیف بده، برای خدا بخوام تخفیف بدم 5 درهم میدم. یعنی 50 درهم تخفیف داد. خدا چقدر پیشمون میارزه؟ خدا رو با چی عوض میکنیم؟ رضایت خدا رو با چی عوض میکنیم؟ پای هر گناه که بیاد، رضای خدا که در گناه نیست، رضای خدا رو طرف با یک نگاه به نامحرم عوض میکنه. بگذاریم که انشالله که خداوند سبحان توفیق حضور در محضر خودش رو به همه ما عنایت کنه، در حضور او زندگی کنیم، در حضور او بمیریم، با لقاء او محشور باشیم انشالله در دنیا و آخرت. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Sure.